اما حالا عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که واردات و صادرات از سر گرفته شده است.
دو روز بعد از حادثه اول محموله های سریع الفساد ما شروع کردیم. محموله هایی که پشت کمیساری ما متوقف بود شروع کردیم. در سرک هیچ چیز نگذاشتیم آمد. یک مقدار کندیر که شما میبینیم به خاطر از اینه که همی فضا بستر هنوز همی یک مقدار متاثره.
یک قسمت زیادی از کالاهای وارداتی ایران از طریق گمرک اسلام‌قلعه وارد افغانستان می شود. تاجران هرات می گویند که آتش‌سوزی بزرگ در این گمرک نشان داد که هیچ امکاناتی برای مهار آتش‌سوزی و رویدادهای غیر مترقبه وجود ندارد. آنان از حکومت می خواهند که گمرکات کشور را با امکانات پیشرفته مجهز بسازد تا سناریوی آتش‌سوزی اسلام‌قلعه یک بار دیگر در گمرکات دیگر تکرار نشود.
دوستان عزیز، با این گزارش از هرات میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی تقدیم است. با گذشت یک هفته با یک شماره دیگری از مجله آزادی با شما هستیم. در این برنامه این مطالب را برای تان داریم. شنبه ای که گذشت روز رادیو بود.
در این مدت رادیو افغانستان نقش مهم برای مردم این کشور در اطلاع رسانی و حتی پیروزی و شکست دولت ها داشته است.
داستانی با عنوان خیشتنداری در ماورای حوصله‌مندی یک زن. جالب ها در رسانه ها. دکلمه شعری از بانو عزیزه خوشنصیب به صدای خودش.
گیه هم پشت دل پنجره جار زده، باربود آمده بر چنگ دلم تار زده.
گزارش فرهنگی از ولایت بدخشان.
غیر مسئولانه حفریات کردن، غیر مسئولانه آبیدات تاریخی را نابود کردن به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر از این گنجینه هاست.
آغاز داستان نویسی در افغانستان.
بعد از پایان دهه 20 و شروع دهه 30، داستان رفته رفته به شیوه نسبتاً جدید در مطبوعات جا باز می‌کند.
فشار روانی چیست؟ کدام رفتار را فشار روانی می‌گویند؟ بحث از بعد روانشناسی و اگر فرصت بود مطالب دیگر. شنبه 25 دلو سال روان که گذشت روز جهانی رادیو بود. رادیویی که بیش از 90 سال می شود که مردم ما با نام و صدای آن آشنایی پیدا کردند و در نخست با جهانی ناباوری ها آن را تا سرحد یک معجزه می پنداشتند. در واقع رادیو برای مردم ما آغاز رسیدن گام های تکنولوژی الکترونیکی و صوتی بود که بار نخست یک رسانه صوتی آگاهی دهی به مردم ما تلقی شد که در یک آن واحد صدای فردی را از پایتخت کابل در دورترین نقاط کشور می شنیدن. این رادیو رسماً کی، کجا و چگونه به کار آغاز کرد؟ در همین روز سال گذشته نیز به گونه مفصل گفتمانی داشتیم و اما در این شماره مجله آزادی نیز یاد خیری داریم و آن هم با استفاده از نوشته دوست عزیز ما پاینده محمد اکبری کابل شناس معاصر که خلاصه آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
روز شنبه گذشته روز جهانی رادیو بود. درست 94 سال پیش در زمان امان الله خان رادیو کابل به پخش برنامه آغاز کرد. اما بر اثر حوادث داخلی بعد از مدت از فعالیت بازمان و در حمل سال 1320 خورشیدی فعالیت خود را دوباره از سر گرفت که تا اکنون ادامه دارد. در این مدت رادیو افغانستان نقش مهم برای مردم این کشور در اطلاع رسانی و حتی پیروزی و شکست دولت ها داشته است. دست کم در دو تحول سیاسی تصرف رادیو کابل و تصرف افغانستان نیز انجامیده است. در سال 1304 خورشیدی شخص به نام مهندس عطاالله به دستور امان الله خان به آلمان فرستاده شد تا آموزش های لازم را برای راندازی و نصب رادیو فرا بگیرد. این شخص یک سال را در آلمان سپری کرد و بعد از فرا گرفتن آموزش های لازم به همراه چند متخصص آلمانی و دو دستگاه فرسنده رادیو به کابل بازگشت. بعد از چند ماه فعالیت کارشناسی توسط متخصصان آلمانی و افغانی کار نصب دستگاه فرسنده به پایان رسید و صدای رادیو کابل از ساختمان کوچک کوتی لندنی توسط یک فرسنده کوچک 200 وات روی موج 360 متر به گوش شهروندان کابل رسید. اولین ساختمان رادیو کوتی لندنی که اولین بار صدای رادیو کابل از آن پخش شد، ساختمان باشکوهی بود که به شیوه انگلیسی بنا شده بود و در منتهی شهر قدیم به سوی غرب در کنار دریای کابل متصل به پل آرتل اعمار گردیده بود، ولی در حال حاضر هیچ اثر از آن تعمیر باقی نمانده است. صدای رادیو کابل را در آن زمان فقط شهروندان کابل می توانستند بشنوند و دیگر شهرهای افغانستان از شنیدن صدای آن محروم بودند. عمر رادیو در این دوره خیلی طولانی نبود و بر اثر حوادث داخلی در سال 1307 از پخش برنامه باز ماند. مقر دوم پل باغ عمومی در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه با تصویب مجلس عالی وزرا یک دستگاه فرسنده رادیویی به قیمت 1,007,000 افغانی معادل 32,000 پوند استرلینگ از آلمان خریداری شد و کار نصب آن در سال 1317 توسط متخصصان آلمانی در پل باغ عمومی کابل آغاز شد. پخش دوباره برنامه‌های رادیو کابل در افغانستان بعد از یک وقفه 13 ساله در زمان صدارت شاه محمود خان کاکای ظاهرشاه و در ماه حمل 1320 خورشیدی با مدیریت محمد محسن خان و با سخنرانی سردار محمد نعیم خان معاون صدر اعظم و وزیر معارف افغانستان آغاز شد و بالاخره در سال 1334 شمسی ساختمان فعلی رادیو افغانستان باز هم به کمک انجینران آلمانی اعمار و رادیو کابل وقت از پل باغ عمومی به نام رادیو افغانستان در آن بنا انتقال یافت و در سال 1357 در پایان دوران حکومت سردار محمد داود خان با نشرات تلویزیون عنوان رادیو تلویزیون افغانستان را به خود گرفت و تا اینکه در سال 2002 به لوحه آن کلمه ملی هم علاوه شد و تا الحال به نام رادیو تلویزیون ملی افغانستان مسمى است.
در این بخش برنامه دکلمه یک پارچه شعر عزیزه خوشنصیب را با صدای خودشان بشنویم که برای ما ارزانی فرمودن.
موسیقی
گریه هم پشت دل پنجره جار زده، گریه هم پشت دل پنجره جار زده، باربد آمده بر چنگ دلم تار زده. یک دو سه نغمه ساری و غزل همرایش، یک دو سه نغمه ساری و غزل همرایش، داد و بیداد خودش با تن گیتار زده. من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، اندر این پرده کسی نغمه اسرار زده، راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، سر این ناله و گوش دل غمبار زده. کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، چه کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، برده بارشته خام سخن دار زده.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی، همه و همه آدم‌های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید، تجرید می شوید، محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابند. و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید، عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید، خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجی به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطی بوت بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجی به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد: 2 گودی و $60,000 پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم، مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت:
خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط دو عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها دوبار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید، ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می گویند که به تازگی آنان در همکاری با نهادهای عدلی و قضایی شماری از زمینهایی را که مربوط به آبدههای تاریخی این ولایت می شود را از زورمندان گرفته و ثبت این اداره کردند. به گفته آنان اما هنوز هم بیشتر از مناطقی که مربوط به ساحات باستانی و آبدههای تاریخی می شود در دست تفنگداران غیر مسئول و افراد زورمند است. مسئولان اداری فرهنگ بدخشان می گویند که در چند سال اخیر آنان موفق شدند که از میان صدها آبده تاریخی 35 آبده آن را شناسایی و ثبت کنند. همکارم نعمت الله احمدی گزارشی را در این زمینه از ولایت بدخشان تهیه نموده که با آن گوش می دهیم.
آبدات تاریخی و ساحات باستانی معرف هویت یک محل و منطقه گفته می شود. حتی این آبدات تاریخی و ساحات باستانی می شود منطقه را به جهانیان معرفی کند. بدخشان هم در شمال شرق کشور از جمله ولایت های افغانستان است که نامش با ساحات باستانی و آبدات‌های تاریخی گره خورده است. اما جنگ و ناامنی و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول سبب شده تا بیشتر این مکان‌های دیدنی و تاریخی به دست زورمندان محلی بیفتد. نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که در سالهای گذشته شماری از افراد زورمند محلی فکر میکردند که در زیر خاک این آبدههای تاریخی گنجی نهفته و بنابراین دست به تخریب اکثریت آنان زده اند.
بسیاری از ساحات باستانی و یا آبدات تاریخی را مردمی که فاقد آگاهی نسبت به آبده بودن و ساحات باستانی بودن داشتن، غیر مسئولانه حفریات کردند، غیر مسئولانه آبدات تاریخی را نابود کردند به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر از این گنجینه هاست. و این گپ باعث شد که بسیاری آبدات تاریخی و ساحات باستانی در سطح ولایت بدخشان متاسفانه در دو دهه قبل یا سه دهه قبل از امروز بسیاری هاش تخریب گردید.
آقای ساقبیار میگوید که ریاست اطلاعات و فرهنگ در این اواخر به خاطر استرداد بیشتر مکانهای تاریخی از دست این زورمندان دست به فعالیت‌های زده اند. آزادسازی ساحات مقبره میریاربیک ولی، بنیانگذار شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و کتابخانه عامه این ولایت که بیشتر از 80 سال قدمت دارد مثال می‌دهند. آقای ساقبیار میگوید:
یک سلسله ملکیت هایی را که غاصبین غصب کرده بودند ما در هماهنگی ادارات عدلی و قضایی ما از دست و چنگ غاصبین بعضی ملکیت ها را استرداد کردیم که رسما ما تیم سه محکمه تسلیم گرفتیم.
عبدالبصیر وثیق یک تن از فرهنگیان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نابودی شمار زیادی از آبدههای تاریخی در این ولایت آنان را نسبت به وضعیت آبدههای تاریخی نگران ساخته است. به گفته وی در پی بی‌توجهی ریاست وراثت فرهنگ بدخشان و گسترش ناامنی ها در مناطق دوردست این ولایت، شماری از میراث های تاریخی ناشناخته باقی مانده و شمار دیگری نیز با خطر نابودی روبرو شده است.
بیشترین از آبادات تاریخی را که ما در بدخشان داریم متاسفانه هنوز شناسایی نشده. ما با وقتی که به ولسوالی مختلف بدخشان سر میخریم، با نام های عجیبی سر میخریم که هر کدامی از این اسم ها خودش نشان می دهد که گذشته اینجا یکی از آبادات تاریخی بوده، که متاسفانه اینا نصب شدن نه حس شدن و اینا با گذشت زمان از بین رفتن. اگر وضعیت به می گونه در بدخشان وضعیت ناامنی به می گونه دوام بکنه، بالاخره اینا از بین میره.
از سوی هم صدیقی لعلزاد مسئول گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که هرگاه ساحات باستانی و آبیده های تاریخی بدخشان شناسایی و مرمت کاری شود، سالانه صدها گردشگر خارجی برای تحقیق درباره آنان به این ولایت خواهند آمد.
چند تای معدودش ساخته شده دوباره بازسازی و مرمتکاری شدن، اما بیشتر از آبیدات متاسفانه در حالت تخریب هستند، در حالت فرو ریختن است، کس توجه بهشون نمیکنه. اگر این مکانها دوباره بازسازی شوند، مرمتکاری به قسمی که در گذشته بوده است ساخته شوند، در شک وجود نداره که بعد ده ها هزار گردشگر داخلی و خارجی از این مکانها دیدار میکنند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که آنان در جریان چند سال گذشته به کمک مسئولان اداره ملی میثاق شهروندی ریاست انکشاف دیهات این ولایت موفق شدند که 35 مکان آبیده تاریخی را در این ولایت شناسایی و ثبت راجستر این اداره کنند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آغاز داستان سرایی و نوشتن داستان های کوتاه در کشور ما افغانستان سابقه طولانی دارد. قصه و حکایاتی داستانگونه از قرنها بدین سو شامل ادبیات عامیانه و فولکلوریک بوده است که از کلیله و دمنه تا الف لیلا که شهرزاد بانوی برای پادشاه زمان داستان می پرداخت و حکایه هایی می خوند. و اما امروز ناولها و داستانهای کوتاه نخست از غرب برای ما شرقی ها هم ارزانی شد که در این عصر خیلی علاقمند دارد، که افسوس نسبت به سایر کشورها کمتر داستان نویس داریم و اگر همین چند تن فدایی به حساب ایشان در ژانر داستان را نمی داشتیم، این بخش هم چون صفحه کاغذ سفید بود. همکارم احمد هنایش نوشته ای با عنوان آغاز داستان سرایی در کشور را که نویسنده خوب محمد تقی اخلاقی به ارزیابی گرفته را برای شما می خواند.
از نوشتن اولین داستان کوتاه در افغانستان بیش از 80 سال می گذرد. باید بگویم که شروع خوبی داشتیم و به نسبت عمر داستان کوتاه بیشتر از 160 سال از تبیین و تعریف داستان کوتاه توسط آلن پو می گذرد، حداقل خیلی عقب نبودیم. بعد از پایان دهه 20 و شروع دهه 30، داستان رفته رفته به شیوه نسبتا جدید در مطبوعات جا باز می کند و نویسندگان چون نجیب الله توریانا، علی احمد نعیمی، سلطان علی جاغوری، گل محمد جواندهی، عبدالغفور برشنا و دیگران به عنوان داستان نویس شناخته می شوند. حتی نویسندگان چون علی احمد نعیمی تأثیر عمیقی بر نویسندگان بعد از خود بجا می گذارند. داستان دهه 40 این رشد همچنان سیر سعودی خود را طی می کند و در دهه 40 جدا از ادبیات داستانی که نسبت به دوره های قبل بر رشد و بالندگی می رسد، در نگارش سفرنامه ها، نقد ها و دیگر گونه های ادبی خیزش پدید می آید. این درست زمانی است که افغانستان محور توجه کشورهای ابرقدرت قرار می گیرد. کشور توسط اردوی شوروی اشغال می شود، فیودال ها در افغانستان حاکم می شوند و کشورهای خارجی هر کدام به سهم خود به توطئه علیه افغانستان می پردازند. مصادف با این اتفاقات، سیل ترجمه ها از مکتب سوسیالیسم واقعگرای شوروی وارد کشور می شوند و تأثیر عمیقی هم از خود بر شاعران و نویسندگان ما بر جا می گذارند. دگرگونی و تغییر بینش فکری و نویسندگان در این دهه داستان کوتاه را از زیر نفوذ رمانتیسم بیرون می آورد. نویسندگان آزاد ما تحت شرایط خفقان و سانسور شدید قرار می گیرند و فضای حاکم بر جامعه طوری می شود که در این دوران ادبیات داستانی افغانستان مدت ها خانه نشین می شود و نویسندگان را در نطفه به قتل می رسند. تا جایی که به اعتقاد اعظم رهنورد زریاب ما هیچ وقت ریالسم نداشته ایم، شما اگر در این زمان داستانی می نوشتید و در آن به سر کل اشاره می کردید و شما می گفتند این را حذف کن، شما پادشاه را کنایه گفتید و به همین ترتیب ها فضای بر افغانستان حاکم بود که شما را اجازه نمی داد به واقعیت ها بپردازید. داستان دهه 60. وضعیت تا دهه 60 به همین منوال ادامه می‌یابد و در اوایل این دهه است که گشایش‌های برای ادبیات داستانی و غیر داستانی برای نوشتن پدید می‌آید. اتحادیه نویسندگان افغانستان که در دهه 40 تشکیل شده بود، در این دهه با تغییر نام به انجمن نویسندگان افغانستان، ادبیات داستانی جای خود را در جامعه باز کرد و جوانان و علاقمندان ادبیات داستانی برای خواندن آثار نویسندگان افغان به کتاب‌فروشی‌ها آمدند. داستان‌های زیادی نوشته شدند و به گفته اغلب کسانی که آن دوران را تجربه کردند، یک شور ادبی فرهنگی سراسر کشور را در بر گرفت. زنان هم به صورت جدی به ادبیات و داستان روی آوردند و آثارشان در داخل و خارج از مرزهای کشور منتشر شد، امری که در دهه 40 پایه‌گذاری شده بود. اولین داستانی که توسط یک نویسنده زن افغان منتشر شد در سال 1340 توسط هاله رحمانی بود. زنان نویسنده افغان از دهه 40 بدین سو شروع به نگارش داستان کردند، اما این دوران فرخنده دیری نمی پاید و در سال 1371 خورشیدی که نیروهای جهادی روی کار آمدند، همه آنچه رشته بودیم پنبه شد و به این ترتیب ادبیات داستانی در افغانستان ناپدید می شود. داستان مهاجرت. داستان نویسی پویای افغانستان را به هیچ تردیدی ثمره نویسندگانی دانست که تا یک دو دهه در گذشته نوشتند. با نگاه به داستان‌های نویسندگان در دوره‌های پیشین براحتی می‌توان به چنین برداشتی رسید. اما تا یکی دو دهه گذشته نویسندگان افغان که از خانه و کاشانه خود آواره شده و هر یک در کشوری پراگنده شده بودند، توانستند آثار خلق کنند که امروز راه جهانی شدن می‌پیماید. در دهه اخیر نویسندگان مهاجر ما در پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی درخشش خوبی داشتند و آثارشان گاه و بیگاه در این کشورها به چاپ رسیده است که از برجسته‌ترین ایشان میتوان با دکتر اکرم عثمان، سپوژمه زریاب، پروین پشواک، آصف سلطانزاده، قادر مرادی، عتیق رحیمی، حسین فخری، مریم محبوب، صبورالله سیاه‌سنگ، آصف برکی، حسین محمدی و دیگر نویسندگان اشاره کرد. داستان امروز. در 4 یا 5 سال اخیر نویسنده های بسیار پرکار ما هیچ کاری بایسته ای را عرضه نکردند، اما حالا در جامعه یک نوع رخوت، کرختی و بیعلاقگی به فرهنگ و ادبیات رواج یافته است. وضعیت افغانستان طوری است که مردم به مسائل فرهنگی، ادبی، هنری و به عبارت کلتر به معنویات ارجه نمی گذارند. اینجا دیگر داستان به درد نمی خورد، شعر هم به درد نمی خورد و دولت متاسفانه هیچ گونه گامی برای مقابله با این چالش انجام نداده است. از این خاطر وضعیت کنونی داستان نویسی به نظر من به هیچ عنوان خوشنود کننده نیست و آینده را هم من آینده روشن و امیدوار کننده نمی بینم که خدا کند من در دید خود اشتباه کرده باشم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در جالب ها دو جالب آموزنده معلوماتی داریم. یکی بخش درست نوشتن اسم و فعل مذکر و مؤنث از نوشته دوست گرامی استاد یعقوب یسنا، و دومی در مورد واژه برف که با تأسف امسال در کشور کمتر شاهد بارش متواتر آن هستیم. نخست مؤنث‌سازی کلمات و افعال در دری. یعقوب یسنا می نویسد تعدادی در فارسی رئیسه، مدیره، معلمه و چند دیگر می گویند و تأکید آنها هم این است که در صورتی که رئیس، مدیر و معلم زن باشد باید رئیسه، مدیره، معلمه گفته شود. در زبان فارسی مقام ها، موقف ها و شغل ها رئیس، وزیر، معلم، خدمتگار، پرستار، خیاط، آشپز، باغبان، دهقان، چوپان و چند دیگر جنس ندارند. بنابراین اگر مرد یا زن رئیس باشد، واژه و موقف رئیس دارای جنس نمی شود، زیرا در زبان فارسی دری واژه ها، موقف ها و شغل فاقد جنس هستند. آشپزی را اگر زن یا مرد انجام دهد، در هر صورت نام شغل آشپز است. تعدادی از زبانها از جمله زبان فارسی در تحول خود از دوره میانه به دوره جدید جنسیت انگاری زبانی و دستوری خود را از دست دادن، اما تعدادی از زبانها هنوز در پنداشت شدید جنسیت انگاری دستور زبانی بسر می برند. آقای یسنا می نویسد زبان عربی یکی از زبانهای جنسیت انگار در بین زبانهای موجود جهان امروز است. در زبان عربی حتی واژه زمین و آسمان، خورشید و ماه جنس نر و ماده دارند. جنس ارض یعنی زمین و شمس یعنی خورشید مؤنث است. در صورتی که جنس واژه مؤنث باشد، فعل و صفت نیز در جمله تغییر می کند، زیرا فعل و صفت از نظر جنس زبانی تابع جنس واژه‌ای است که فعل و صفت به آن واژه ارجاع دارد. به باور آقای یسنا در فارسی چنین تابعیتی وجود ندارد. اگر یک واژه در فارسی جنس واقعی نیز داشته باشد، فعل، صفت و سایر واژه جمله فاقد جنس در نظر گرفته می شود. فرید شوخ آمده، فریده شوخ آمد. قاعده عربی را نمی توان بر فارسی تحمیل کرد. اگر طبق قاعده عربی بر رئیس، معلم و چند دیگر جنس دهید، به صفتها و فعلها نیز جنس می دهید، می گویید معلمه لایقه خوشبر خورده آمده، فارسی را طبق قاعده دستوری آن و عربی را طبق قاعده دستوری آن به کار باید گیریم. با سپاس از استاد یعقوب یسنا. در مطلب دوم در مورد برف، دکتر حمیدالله مفید می نویسد برف آمد و بارید به هر برزن و هر کوه، امروز گرامی است بسی آمدنی او. بس در مورد واژه برف است. برف ریزش پارچه های کوچک یخزده بارش از آسمان، صورت اوستایی آن وفره، صورت پهلوی آن وفر، در زبان کردی شکل پهلوی آن عوض شده، وفر، فرف، بفر و بیفر. شکل پشتوی آن همان شکل اوستایی را با کمی تغییر حفظ کرده، واورا در زبان بلوچی به گونه برف شده است، در زبان سنگلیچی ورف و در زبان مونجانی که از جمله زبانهای بسیار باستانی است ورفع شده است و در زبان فارسی به گونه برف تغییر خورده است. در پایان به یک شعر بسیار زیبا در مورد برف از شاعری به نام آقاجی که در حقیقت زیباترین شعر در مورد برف به زبان فارسی شناخته شده است توجه کنید. به هوا در نگر که لشکر برف چون کنندن درو همی پرواز، راست همچون کبوتران سفید راه گم کردگان ز هیبت باز. با سپاس از دکتر حمیدالله مفید. صرف نظر از این که در فرهنگ‌های مختلف به رفتار عادی و غیر عادی چه اسمی بگذارند و مردم با اوضاع خاصی تحت چه نوع فشار روانی قرار گرفته باشند، میتوان با اطمینان خاطر گفت که عوامل روانی در زندگی همه انسان‌ها نقش مهمی دارند. و اما فشار روانی چیست؟ چه رفتار عادی یا غیر عادی است که بستگی به مورد و زمینه فرهنگی خاص هم دارد؟ مسئله را از دیدگاه دو روانشناس که به روانکاوی اشتغال دارند مطرح می کنیم. این بحث روانی را همکارم حسیب تلاش خدمت شما می رساند.
آیا نوشته های زیگموند فروید امروز برای مردم هند و جهان عرب اهمیت دارند؟ برخلاف انتظار به نظر می رسد که جواب مثبت باشد. سلمان اختر یکی از روانشناسان هندی تبار مسلمان که در ایالات متحده تدریس می کند این موضوع را توضیح و گزارش می دهد که مرزهای روانکاوی ابدی فروید کجاست و در چه صورت می توان از این مرزها فراتر رفت که برای همه انسان ها قطع نظر از فرهنگشان اعتبار داشته باشد. با باور جمال بنانی روانشناس مراکشی این مسائل با مثال از جهان عرب روشن می شود. این حقیقت شناخته شده است که خشونت و مسائل روانی با هم در ارتباطند. به طوری که سودیر در ارتباط با اختلافات مکرر هندوان و مسلمانان نشان داده، خشونت از طرف موجب مسائل روانی می شود. حوری عبدالواحد و جمال صبح در مورد جنگ داخلی سوریه که با کمال بیرحمی ادامه دارد نشان می دهند که زنان و کودکان با چی مصائب انسانی روبرو هستند و خشونت با زنان و کودکان با چی ایدئولوژی های انحرافی توجیه می شود. اما در جوامع هم که جنگ در نگرفته مسائل روانی وجود دارد. در کشور ما افغانستان تأثیرات جنگ بالای کودکان نسبت به بزرگان آنقدر شوک‌آور است که هر حادثه تحقیق جداگانه را ایجاب می کند و از این رو در نزد شمار از خانواده ها برای نجات اطفال و زنان بزرگترین ناگزیری تن دادن به مهاجرت هاست. اگر برگردیم به تحلیل بالا، به باور یک روانشناس، غرب ثروتمند هنوز نتوانسته است رابطه خود را با مهاجرت روشن کند. مهاجران به خصوص کسانی که از جهان اسلام برخواستند با مسائل روانی خاصی درگیرند. بنوشته فکروفن در اینجا به طوری که روانشناسی مانند مریم شلراجاق، زیگرید شایفله و حاجی خلیل اصولوجان نشان می دهند رفتار همدلانه لازم است و نه تحمیل به قید و شرط سازگاری و همرنگی با جامعه به طوری که احزاب دستراسی می خواهند. در افغانستان تحلیلگران و روانکاوان مسئله وحشت جنگ و تأثیر روانی آن را خیلی جدی می پندارند. اما این یادنوشته ها فقط در صفحات سایت ها و مصاحبات باقی می ماند. در مورد آینده کودکان هیچ توجهی در افغانستان صورت نگرفته و نمی گیرد. جنگ سوریه و جنگ در افغانستان تا حد یکسان است. انقلاب سوریه نه تنها یک حادثه غیر مترقبه در بهار عرب بود، بلکه یکی از جذابترین انقلاب ها بود. زیرا 3.5 سال پیش با ابتکار کودکان و نوجوانان شهر درعا که در هیچ رسانه خبری نام از آن برده نشده بود آغاز گردید. ولی از آن به بعد دوره جدید از فقر و فاقه برای کودکان سوریه شروع شد. این وضع به ویژه در مورد کودکان صدق می کند که شاهد ویرانی ها و وحشت در کشور هستند. این مشترکات در افغانستان بین اطفال که والدین و حامیان خود را از دست دادند تمایز با اطفال سوری ندارد. وقتی گفتم می شود که جنگ داخلی و خشونت دولتی جامعه را نابود می کند، باید ضمناً تأکید شود که بیش از همه کودکان از آن رنج می برند. زیرا جنگ نه تنها بر سلامت روانی آنها صدمه می زند، بلکه صدمه بزرگ آن بر ساختار روانی و اجتماعی وارد می شود که اثرات آن مدت زیاد ادامه خواهد یافت. جامعه عربی اسلامی خوشحالند از اینکه جامعه جوانی دارند. در سوریه بیش از 65% مردم زیر 19 سال هستند. و اما این امتیاز ممکن است در زمان جنگ و خشونت وحشیانه به کابوس وحشتناک تبدیل شود. آنچه بر این کودکان در این سالها گذشته مصیبت بار و دهشتناک بوده است که در افغانستان خوبتر از آن نیست. در یک نوشته در مورد اطفال سوری خواندم. در یک روز داغ رمضان سال 2012 یک تیاره نیروی هوایی رژیم اندکی قبل از افطار بمب به شهر اعزاز در شمال سوری انداخت که صدای هولناک ایجاد کرد. این بمب ظاهراً بمب خلا بود که محله را با خاک یکسان کرد. تکه‌پاره‌های جسد زنان و کودکان در ظرف چند ثانیه به هوا پرت شدند، در حالی که دیوارهای خانه ها تحت فشار هوا از هم پاشیدند. اندکی پیش دختر 7 ساله ای از این محله برای دیدار به خانه پدر بزرگش رفته بود. او اطلاعی نداشت که چه بلایی به سر خانواده اش آمده است. وقتی که این دختر پس از انفجار همراه کاکایش برمی گردد، می بیند که خانهشان ناپدید شده است. گریه کنان می گوید، کاکا جان، خانه ما را دزدیدند. مدت داد و فریاد می کند و بعد دختر کوچک و بیگناه توانایی حرف زدن را از دست می دهد. از آن به بعد دیگر کلمه بر زبان نیاورده است. این شوک فراتر از توان تحملش بود. حال در افغانستان از این حوادث بیشتر دیده شده. پدر پسر و دخترش را تا مکتب همراهی می کند و در شهر انتحاری شده و پدر در برگشت تومه این حادثه شوم شده، در حالی که مادرشان سال قبل با مصاب شدن به سرطان ستیه دنیا را ترک کرده. حال کدام روانشناس علاج درد بی کسی و بی سرپرستی این دو طفل را به دوش می گیرد و از آن روز به بعد با چی روحیه این اطفال از منزل کاکایشان به مکتب می روند؟ لذا اوضاع کشورهای جنگ زده با شباهت‌های تامی که با هم دارند، نه تنها در مورد اطفال بلکه افراد سال خورده و کمتوان هم یکسان است و تأثیرات روانی بر روحیه این دو گروه، یعنی اطفال و سال خورده ها، نسبت به جوانان و میانه سالها متفاوت است. در سوریه هم وضع بدین منوال است و افزایش اطفال زیر سن قانونی بر روی جاده و آینده آنان چون افغانستان است که دولت‌ها هیچ گونه توجهی بر آن ندارند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های محترم، به خصوص فرهنگیان ما آگاهند که مرحوم صوفی اشقری، شاعر مردمی و ساده سرای، دیوان متولی از اشعار خود را دارند که بار بار چاپ شده و شماری از شعرهای ایشان زبان زده عام و خاص است که مردم در سایت ها و نوشته های خود به گونه امثله و تأکید های خوب آوردن و تعدادی از هنرمندان و آوازخوانان ما به آن آهنگ های بسته و اجرا نمودن و از آن جمله هنرمند بیرون مرزی کشور داوود سرخوش به یکی از شعرهای مشهور مرحوم اشقری آهنگ حزین کمپوز نموده که اینک در پایانی این شماره از مجله آزادی آن را به نشر می رسانیم و با ختم این آهنگ تا شماره دیگر من با شما ودا می نمایم. شاد باشید.
بیشتر بیت رنگین و بیدار شنگ گر بیدار